الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران خواهران عزیز و خداوند رو شاکریم که باز توفیقی داریم در محضر قرآن بعضی آیات رو به گفتگو بگذاریم. خداوند تیپولوژی و شخصیت شناسی آدم های اون ور جبهه، این ور جبهه، جلوی جبهه، جلوی خط، پشت جبهه، تیپای مختلف قرآن کریم تبیین میکنه و بعضی خیال میکنن اینا فقط تاریخ مربوط به اینکه 1400 سال پیش کیا در مکه یا مدینه چه کردن یا چیا گفتن. بله، ماجرای اوناست، اما در این حال ماجرای ماست. هر آیه‌ای در قرآن کریم باید ارتباطش رو با امروز و فردا روشن کنیم. اگه اینا فقط مربوط به گذشته بوده، چرا گفتن به ما مربوطه؟ ما هزار سال، هزار خورده ای سال بعد آمدیم. برای چی این آیات رو باید بخونیم؟ و چه عبرتی باید از اینا بگیریم؟ معلوم میشه کل اون چیزی که قرآن در مورد گذشتگان فرموده، خطابش به آیندگان هم بوده. یعنی ما همین الان ما هم گرفتار اینن همین ماجراها هستیم. آدم ها عوض شدن از دو طرف، ولی روش ها عوض نشده. در آیات قبل اشاره به این شد که وقتی شما با کفر و استکبار درگیر میشید، یه عده‌ای هم بین شما ها در پشت جبهه شما، حتی گاهی تو جبهه، که نه بیدینن نه دین دارن، مسلمانن. بعضی هاشون به دروغ میگن، بعضی ها دروغ هم نمیگن، فکر میکنن همینه که اینها ضعیف العقل یا ضعیف النفس طبق تعابیری که در روایت آمده. میفرماید بعضی از شما هستید که مذهبین، اما قدرت خرد ورزی ندارید، به راحتی کلاتون رو برمیدارن. تا یک درگیری، جنگ روانی، فضاسازی رسانه‌ای، شایعات و اینا میاد، بازی میخورید. مثل خوارج که سربازان فداکار نماز و شبخان امیرالمؤمنین بودن و آخرش هم خود همینا حضرت امیر رو ترور کردن و به شهادت رسوندن در حالی که آیه قرآن میخوندن. یه عده هم میفرماد ضعیف العقل نیستن، میفهمید، اما ضعیف النفس، ضعیف القلبن، یعنی هم میگن قبول داریم، هم در واقع نمیتونن باور کنن. به یک معنا همه ما توی درجاتی از این هستی. مثلا میگیم لا حول ولا قوت الا بالله، در حالی که از همه میترسیم، از همه چیز. این معنی این جمله یعنی که اصلا من معتقدم قدرتی نیست و هیچ تحولی توی عالم اتفاق نمیفته الا به اراده و به خواست و به فرمان خدا، ولی خب از همه حساب میبرم به جز خدا. حالا آیا به من میشه گفت منافق، یا میشه گفت یا آدم ضعیف النفس، ضعیف الایمان؟ هر دو جورش ممکنه. در همین آیاتی که الان داریم میخونیم میفرماد که یه دزی منافقین و این تیپا هستن که چون منافق یعنی کسی که تظاهر میکنه با شماست ولی در واقع با شما نیست، بین شماست ولی از شما نیست، میگه من قبول دارم ولی واقعا قبول نداره، ایمان باور نداره، ایمان نداره. واخ راجع به همین تیپا میفرماد که منافق یعنی کسایی که دودوزه بازی میکنن، سر نبش وای میستن، این ور بشه میگن ما مال این کوچه ایم، او ور چیز بشه سر نبشن میگن ما مال این کوچه ایم. دودوزه باز، دوگانه سوز، دو چهره، یک معنای عامی داره که اون معنا خیلی از ماها گرفتارشیم. اصلا ما هر جا داریم فیلم بازی میکنیم برای یه عده‌ای، این یک رده از نفاق. ما تظاهر میکنیم یک کسی هستیم که در واقع ما اون نیستیم، ادا در میاریم. منافق تیپیه که ادا در میاره دائم، میخواد دیگران رو بفریبه. بین مذهبی ها میاد مذهبی میشه، بین لامذهب ها میره لامذهب میشه، بین یعنی خودشو با فضای منتها بدون انگیزه. خب امثال من هم نماز اون همجوریه. بوده که این آیات بهش اشاره میکنه تو حوزه مسائل سیاسی است. در مواجهه با دشمن، با کفر و استکبار. حالا اون زمان مشرکین مکه بودن، ابو جهل و ابو سفیان و اینها و یهود مدینه و منافقین داخل مدینه و ارتباط با امپراتوری روم و بیگانگان و کفار خارجی. الان هم عیناً همین چهار پنج جریان همین الان هم هست. رومش شده آمریکا و انگلیس، یهود مدینش شده صهیونیستا، منافقینش انواع و اقسام منافقین که هستیم بین ما، یه عده‌ای که از یاران پیامبر بودن و بعد مرتد شدن. مثلا شما میدونید یکی از کاتبان وحی جزء مرتدینه، یعنی یکی از کسایی که وقت پیامبر آیه نازل میشد میفرمودن اونایی که سواد داشتن 20 نفر بنویسن همه، یکی از اینا که مدتی هم کنار پیغمبر بود و آیات وحی میشه، این یه وقتی آیه نازل شد آخر آیه مثلا داره عزیزون حکیم مثلا، این برداشت نوشت علیمون حکیم مثلا، بعد پیامبر فرمودن که چرا این اینجوری نوشتی؟ حالا بقیه هم می نوشتن درست این یارو، گفت آقا حالا علیم و عزیز و حکیم چه فرق داره دیگه، حالا بالاخره همش خوبه. پیامبر فرمودن این کلمه وحی شده نه اون، و دیگه هر نداری شما بنویس جزو کاتبان اینا. این بعدم ول کرد و آمد بیرون تو یک جایی میگفت بابا همونجا خودش یک چیزی میگه اینا رو خدا گفت، حالا ما یک کلمه‌ش پس و پیش کردیم با ما برخورد کرد، حالا عزیز و حکیم چه فرق داره؟ یه جای دیگه حالا باز بگو علیم، یعنی حساب کتابی نداره، ارتباطی بین این کلمات با هم و اینا نیست. همین آدم بعد گفت اصلا من اینا رو قبول ندارم، اینا وحی و حرفای خدا، خودش میگه همینجوری میگه بنویسین و اینا، و مرتد شد و فرار کرد رفت پیش مشرکین مکه، به اونا پناهنده شد. و وقتی هم مسلمین مکه رو فتح میکردن باز از اونجا فرار کرد به جای دیگری. و مثالی از این میخوام بگم که یه مرتبه یکی از نزدیکترین افراد به پیغمبر اکرم خیانت میکنه، مرتد میشه، بیدین میشه، به دشمن پناهنده میشه، یکی باباش جزو دشمنان پیغمبر داخل مدینه، بچهش مجاهده و میاد تو جبهه شهید میشه، یک خانواده یک برادرش اوره، یکی ایوره، یکی شوهرش مکه است زنش مسلمان شده آمده ایور، یکی برعکس. تمام اتفاقاتی که الان داره میفته اون موقع همش افتاده و قرآن به اینا اشاره میکنه که مراقب باشید در زمان شما اتفاق افتاد چه بکنید و چه نکنید. فرمود یه عده‌ای بین شما هستن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 139 سوره نساء، الذين، این یک اشاره کردم جلسه قبل، فقط سریعت چیم تا برسیم به آیه که امروز بیشتر بحث رو خواهیم کرد. الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين، یه عده‌ای از شما هستن که با شما هم خوبن ولی با دشمن، با کسایی که قبول ندارن این مبانی رو، وقتی به اونا میرسن گل از گلشون میشکفه. یعنی وقتی با نیروهای دشمن، با کفار، با مستکبرین، با ایتیپا جلسه ای دارن، گفتگویی دارن، نه مست میشن از خوشحالی، دلشون با اوناست. اگر قرار باشه بین شما و اونا، حالا الان شما تطبیق بدید با شرایط، بین شما مثلا با آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، اینا اتیپا انتخاب کنن، اونا رو انتخاب میکنن نه شما، شیب شخصیتشون به اون طرفه. وقتی با اونا گفتگو میکنن، حرف میزنن، اینا غم تو دلشون آب میشه، ولی وقتی با شماها هستن مثل که ناراحتن، مثل که عصبانین. با مؤمنین رابطه ولایی، رابطه دوستانه و الغه سیاسی و همجبهه بودن نمی کنن. راجع به اینا می فرماد آنها که به جای مؤمنین با کافرین نرد عشق میبازند و حاضرن تحت ولایت و رهبری اونا باشن، میگن هر کی با اونا باشه وضعش خوبه، هر کی با اونا باشه وضعش خوبه. میخوایم وضعمون خوب بشه باید هر چی اونا میگن برف کنیم، میخوایم ثروتمند بشین پیشرفت کنین باید تسلیم بشین، تسلیم اونا بشین، هیچ یه کاری کنید اونا خوشحال بشن راضی بشن ازتون. کسانی که کافران رو، دشمنان رو اولیاء خودشون انتخاب میکنن، من دون المؤمنین، رابطهشون با مؤمنین با این وریا رابطه سردیه، با اونا خیلی خوشحالن و سرپرستی و عملا یه نوع رهبری اونا رو پذیرفتن. بعد خداوند سوال میکنه از اینا که چرا این کارو میکنین؟ چرا در حالی که میگید مسلمانید، نمازم میخونین، جنایات او دشمنم میبینید، میفهمید اونا باطلن، این طرف حقه، با وجود این چرا اونا رو ترجیح میدید؟ چرا دوست دارید اونا حاکم بشن، مسلط بشن، پیروز بشن در این نبرد؟ ایبتغون عندهم العزه، آیا برای این است که فکر میکنید عزت اونجاست، دست اوناست؟ سواله. یعنی محاسباتتون اینجوریه، شما تو ذهنتون اینه که عزت و پیروزی و قدرت و نعمت و اینا دست اونه، اونوره، ولذا هی قش میکنید اونور، قش میکنید اونور. ایبتغون العزه، دنبال عزتی کجا؟ اندهم، پیش اونا؟ تو ذهنتون عزت و ذلت رو چطوری معنا کردین؟ که میگید اگر بخوایم بدبخت نشیم باید دل اونا رو به دست بیاریم، باید اونا رو بپذیریم. بعد میفرماد فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت از الف تا یا تا آخرین قطره عزت نزد خداست. اونی که اون طرف میبینید عزت نیست. یعنی شما دنبال عزت و پیروزی و برتری و اینایید، خیال میکنید اونا چون الان اسلحه های بیشتری دارن، نفوذ بیشتری دارن در منطقه یا تو دنیا، اینا اگه میخواید بدبخت نباشید برید تو بغل اونا. بعد میفرماد اگه دنبال عزتید واقعا، یا تعریف شما از عزت و ذلت تعریف غلطی است، دچار توهمید، اونی که اونجا میبینید عزت نیست، و خواهید دید چطور اینها به ذلت خواهند افتاد چون که پیشینیانشون افتادند، یا تحلیل تفسیرتون تعریف شما از عزت غلطه، یا محاسبات سیاسی و مصداقیتون غلطه. خب این یک. بعد میفرماد بشر المنافقین به ان لهم عذابا الیما، اینا منافقن، اینایی که میگن ما قبول داریم ولی دلشون اونوره، اینا ظاهرن مسلمانن و واقعا نیستن، یعنی تظاهر میکنن که با شما هن ولی در واقع با شما نیستن، با اونا هن، اون طرفی هن. اینا ستون پنجم دشمن هن بین شما. اینا وقتی اونا یک ضربه به شما میزنن خوشحال میشن، وقتی شما یه جایی ضربه میزنید پیروز میشید مثل که دلشون میگیره. خب این یک بخش. حالا شما مصادیق امروزیشو فکر بکنید میبینید چقدر راحت میشه فهمید. داره شدیداً انتقاد میکنه قرآن کریم، خداوند میگه یه خط قرمز اینه، هر کس رابطه دوستانه، نه هر رابطه، رابطه دوستانه با کفار و مستکبرین داره و با اونا صمیمی میشود منافقه. یعنی اونا میگن کل دینتون مزخرفه، این میگه ولی شما خوبی. خب خداوند فرماد پس تو معلوم میشه قبول نداری. دلت کجاست؟ این آیه میفهمد دلت کجاست؟ هر جا که دلت هست تو جز اونایی. حواست کجاست؟ قبلت کجاست؟ حضرت رضا علیه السلام که در محضرشون این فرمودن شما در قیامت هر کسی با اون چه که دوست داره محشور میشه، ولو یک تکه سنگ. یعنی اینجا دلت با کیه؟ تو دنیا کدوم طرفی؟ تو کدوم جبهه‌ای؟ در قیامت با همونا محشور میشه. قلبت کجاست؟ این حدیث امام رضا سلام الله علیه. دلت کجاست؟ بعد میفرماد حتی اگر عاشق سنگ هم باشی با سنگ ها محشور میشی. عاشق چی هستی؟ دلت با کیه؟ خب میفرماد اینهایی که بین شما هم. حالا بعد آیه بعد میگه نماز هم میخونن، مذهبی هم اصلا ظاهرن، جز با آدم های لا مذهب و اینا ظاهرن نیستن، ولی اینا جهنمی هم. نماز خان جهنمی که قلبش با دشمنه و بین اونا و با اونا محشور میشه. در آیه 28 آل عمران هم راجع به همین تیپا بحث میکنه که یه عده‌ای داخل مدینه مخفیانه با سرمایه‌دارا و رباخارای یهود و دشمنان پیغمبر ارتباط دارن، مخفیانه با مشرکین در مکه با نیروهای دشمنان داخلی ارتباط دارن، مخفیانه با نیروهای استکباری خارج از مدینه، خارج از جزیره العرب مثل رومی ها ارتباط دارن از دو طرف. از این ورم میان حرفای اینوری هم میزنن. او آیه میفرماد اینا تحلیلش اینه که اگر باختیم، اگه اینا باختن اونا بردن، خب ما با اونا هم رابطه داشته باشیم که بعدن مشکل برای ما به وجود نیاد. اگه مسلمان ها اینوری ها بردن میگیم خب ما که با شما بودیم. اصلا دقیقا استدلالاشون، محاسباتشون، جنگ 12 روزه دیدید بعضیا خیالشون تموم شد، خیالشون الان تموم شد و اونا آمدن و گرفتن و شغلا رو داشتن تقسیم میکردن. یه عده از این ور جوب پریدن اون ور جوب، دو دوزه حرف میزنن. اگر اونا بردن میگن دیدید ما که اصلا با شما بودیم، ما با اینا نه، ما بین اینا گیر کردیم چیکار کنیم؟ ما بالاخره ایرانی مجبوریم زندگی کنیم، خون زندگیمون بین ایناست، الا ما که با اینا نیستیم. اگر اینا ببرن میگن ما که با شما بودیم، ما هم که گفتیم اسرائیل آمریکا رو هم که اینا بدن بی تربیت هم دنبال منافعشونه، یه پا این ور یه پا اون ور، یکی اینجوری حرف میزنن یه جا اینجوری، دلشون اون وره ولی در این حال به فکر منافع خودشون هم هستن که اگر اونا پیروز نشدن بتونن اینجا ادامه بدن زندگیشون رو، بالاخره لابلای اینا گیر کردن دیگه. اگر اونا آمدن که میگن ما با شما، این صریح قرآن در دو یا سه جا یا مختلف در نبردهای مختلف ذکر میکنه که اینا خودشون هم بعضی ها معتقدن که ما که مذهبی ما مسلمانیم، ولی میفرماد اینا کافر مسلمان نما هستن، یعنی منافقن و دشمنن و خداوند عذاب دردناکی در قیامت اینها رو میهمان خواهد کرد. مخصوصا این تعبیر دردناک بودنش رو قرآن تصریح و تأکید میکنه. این اشاره به کسایی که برای منافع شخصیشون موضع سیاسی میگیرن، میخواد به پول و قدرت و اینا برسه، پیشرفت شخصی کنه، امکانات داشته باشه، اینا هر شعاری رو هم حاضر داد، هم مرگ بر آمریکا میگه، هم درود بر آمریکا، هر دوشو میگه. این اشاره به تمشی تیپ آدمایی، موضعشون رو هیچ وقت شفاف و قاطع اعلام نمیکنن که شما اینوری یا اونوری. این رو بیان نمیکنن. خب حالا این برای چی اینقدر دقیق راجع به هم شخصیت این افراد قرآن بحث میکنه که چی تیپ آدمایی هن، هم راجع به اینکه خودشون با خودشون چی فکر میکنن. یبتغون یعنی تو ذهنش این دنبال موقعیت برتر برای خودشه، دین و سیاست و ملت و همه اینا براش پشیزی ارزش نداره. قرآن میفرماد تو ذهن اینا چی میگذره، تو دلشون چی میگن، تو جلسات داخلشون با هم چی میگن، بیرون تو عرصه عمومی علنی چی میگن، وقتی شما شکستی میخورید یه جایی چی میگن، وقتی شما پیروز میشید چی میگن؟ اصلا دیگه از این دقیق تر و چه کارهایی کردن و میکنن، چه کارهایی میکنن و بعد جوابشون هم میده. شما مرضتون اینه که فکر میکنید کسایی که این طرفن ذلیل و بدبختن، اونا عزیزن. اگر عزت میخوای بپر اونها، بپر تو بغل اونا. جوابشون هم میده. آدرس رو اشتباهی گرفتید، چون اونا الان زه ثروت و قدرت و رسانه و نفوذش میبینی یه فرعون مستکبری، تو فکر میکنی که این عزته. اینا هیچ چیش مال خودشون نیست. سراب را با آب اشتباه گرفتی، سراب رو با آب اشتباه گرفتی. اینا سراب نام، چون عزت چیه؟ قرآن میفرماد علم مطلق، علم نزد خداست، قدرت مطلق، قدرت نزد خداست. هر جا علم و قدرت و زیبایی و چه و چه و چه میبینید، اینا همه از اونجا داره میاد. هیچیش مال شما ها، مال کسی نیست. نداشتید قبلا، بهتون دادن، بعدم ازتون میگیرن. اینا مال خودشون نیست. اگه مال خودشون باشه، اینا باید همیشه همینطور بوده باشن، تا ابد هم باشن. نه. در آیه دیگه از قرآن میفرماد که تلک الایام نداولها بین الناس. ما این روزای قدرت و ضعف رو بین بشریت میچرخونیم. اصلا این سنت ماست که قرار نیست هیچ ملتی، هیچ جامعه‌ای، هیچ تمدنی، هیچ گروهی قرار نیست دائم سر قدرت باشن یا دائم تحت قدرت، زیر قدرت باشن. این روزا رو ما میچرخونیم، نداولها بین الناس، ما بین بشریت میچرخونیم. تو هر صد سالی، چند صد سالی یه جاهایی تمدن و قدرت و ثروت یک بخشی از جوامع بشری هست، یک جایی میشن قدرت یا ابرقدرت. 100 سال، 150 سال بعد، از 200 سال بعد از بین میرن، میشن یک جامعه معمولی، یا مرتبه یک طرف دیگه دنیا یک جامعه دیگه آمد، اونا شدن ابرقدرت. همین ایران اسلامی یک زمانی ابرقدرت بود، بعد شد زیر دست، حالا دوباره داره میشه قدرت. مثلا این آمریکا و اینا که اصلا تا 200 و چند سال پیش اصلا نبوده. این 70-80 ساله شده آمریکا با جنایت و جنگ و غارت ملت‌های دیگه. الان بعضی خیالشون اینا فلان. 50 سال، 20 سال، 70 سال دیگه شوروی کمونیستان نصف دنیا دستشون بود. ارتششون از آمریکا بزرگتر بود. الان اصلا نیست. شوروی و کمونیسم نیست، جوری که این نسل جدید، من که شما که جوان ترید، اصلا فکر میکنید هیچ وقت اینا نبودن، در حالی که نصف کره زمین دست اینا بود. چی شد؟ رفت. اینا هم میرن، باز یه گروه دیگه میان. خداوند میفرماد که اینا برای آزمایش شما هاش، برای این که شما در شرایط پیروزی و شکست چگونه عمل میکنید، رابطتون با خداوند، با مبدع هستی و با قایت و نهایت هستی و معاد چه رابطه ایه، چجوری عمل میکنید. شما باید تلاش کنید برای پیروزی حق بر باطل. اما ای که چی میشه، نتیجه چی میشه، میشونی نمیتونی، این دیگه به شما مربوط نیست، دست شما نیست. شما وظیفت عمل کن، حق رو گسترش بده و با باطل در بیافت. این افشاگری قرآن که شما اگر خدا رو باور دارید، خب علم و قدرت و همه چی از اوست و دست اوست و مال اوست و به امر اوست، چرا از خدا حساب نمیبری و از اینا حساب میبری؟ چرا میگیم الهی به یدک لا به ید غیرک زیادتی و نقصی؟ خدایا دست توست، فقط دست تو، نه دست غیر تو کم و زیاد من. خب همین جمله رو واقعا معنیش چیه؟ چند نفر ما همین رو اصلا باور دارن، اصلا معنیش رو بفهمیم. ظاهر این دعا چی میگه تو همین زیارت دعای شعبانیه ناس؟ خدایا کم و زیاد من فقط دست توست، نه دست غیر تو. یعنی چی؟ یعنی کسی نیست، دیگران نیستن که مثلا پول ما، زور ما، امنیت ما رو بتونن ضربه بزنن، کم و زیاد کنن. خب پس این ای کارهایی که میشه چیه؟ اینکه فلانی اومد زندگی ما رو به هم زد، فلان کرس به کلان جا لشکرکشی کردن، کشتن، زدن، اینا چیه پس؟ معلوم میشه این دعا رو باید معنیش درست فهمید. یا باید گفت که زیادت و نقص، کم و زیادی به این محاسبات ظاهری ما نیست، یعنی اون زیادت و نقص در انسانیت انسانه که هیچ کس غیر از خود ما نمیتونه بهش صدمه بزنه، که ما میتونیم در شرایط پیروزی و شکست در هر دو حال اهل زیادت باشیم نه نقص. یا معنیش باید این باشه، یا معنیش این است که خداوند علل طبیعی رو ایجاد کرده اما جلوی تأثیر اینا رو خودش هم میگیره، میتونه بگیره، که همه محاسبات میگه به ضرر شماست ولی تهش میگید به نفع شما شد. یا به این معناست، یا یه تفسیر دیگهش اینه که در مجموع دنیا و آخرت تو جهار آخر پاییز میشمورن محاسبت، کل از اول تا آخرش رو محاسبه کن، نه این وسط یه تیکه رو که یه ضربه خوردی. یا اینا زیادت و نقص نیست، چیز دیگریست، یا همینا به دست خداست، همین سنت الهیست که اگر الف اتفاق افتاد بعد به اتفاق میفته که یه چیزی از ما کم و زیاد میشه. یعنی این آیات و این دعاها و اینا رو ما همینطوری رد میشیم، تونتون میخونیم، مثلا معنیشو خیلی هاشو نمیدونیم درست، یا دقت نمیکنیم که منظور چیه. خدای نفع و ضرر من دست توست نه دست کسی دیگه. یعنی چی؟ یعنی کسی به من نمیتونه نفع و ضرر برسونه، پس چرا میرسونه؟ معنیش اینه که نفع و ضرر حقیقی این کم و زیاد شدن امکانات دنیوی نیست، نفع و ضرر حقیقی یه چیزی دیگه است. یا معنیش اینه که همین نفع و ضرر در چارچوب اراده الهی تابع یک فرمول الهی داره اتفاق میفته. یا یک معنی چهارمی، احتمال چهارمی هست. اینا هر کدومش یا آثاری داره که اگر قرآن میفرماد میگن قبول داریم، قبول نداریم. امام یه وقتی میگفت همه خدا رو قبول دارن، به خدا اعتماد ندارن. ما خدای قبول داریم ولی با ریسمون خدا نمیشه رفت تو چا. میگه دروغ نگین، کلاهبرداری نکنین، من رزقتون رو میرسونم. میگیم چاکرت هم هستیم ولی بدون دروغ نمیشه. اگر بخوایم دروغ نگیم گوش نمیمونه. خب خدا هم قبول داره ولی به خدا اعتماد نداره. این آیه داره میفرماد تمام کسانی که عزت و برتری را در کفار و مستکبرین میبینند، اون روز اشراف قریش، امروز هم امریکا و انگلیس و اسرائیل و اینا، هر کس فکر میکنه عزت پیش اوناست، قش میکنه تو بغل اونا، دلش با اوناست، وقتی با اونا بهش لبخند میزنن جفتک میندازه از خوشحالی. خدای اینها اوناست، اونا هم خداشون اوناست. قرآن میفرماد اینها منافقین هم. یعنی میگن ما مسلمانیم، خدا و آخرت رو قبول داریم ولی قبول ندارن. بدنشون بین شماست، حرفای شما رو، قیافه تیپ مثل شما، مذهبی، نماز هم ممکنه بخونن، ولی اینا جز نیروهای دشمنن، اینا با اونا هن. خب این همه مهم نیست، همه آیه یک از پیامای این آیه است برای امروز که بشناسید آدما رو و موضع گیری هاشون. دیگه اینکه میفرماد یتخذون کفار اولیا، اینایی که کفار رو دوست دارن. یه وقت میگی رابطه، اب نداره، رابطه با کفار هم باید داشت، با غیر مسلمان رابطه دارین، رابطه اقتصادی، سیاسی، اینا هم، منتها نه ای که ما تو زمین او بازی کنیم، طبق طرح جامعه و نقشه او عمل کنیم، یک کاری بکنیم که به نفع او بشه ولو به ضرر جامعه ما، تحت سلطه او بریم. عاشقشون نباش، معامله بکن، تجارت بکن، رابطه داشته باش، چون بسی عاشقشون. اینایی که اصل دین شما و مصالح شما رو و حقوق شما رو قبول ندارن، لذا رابطه دوستانه با کسانی که شما رو قبول ندارن، قرآن می‌فرماد این کفر در قالب ایمانه. تمام کسانی که عاشق آمریکا هستند، عاشق اسرائیل هستند، عاشق دشمنان اسلام و مسلمین هستند، قرآن می‌فرماد کافرند، منافقند. یا جاهل نادانه، دچار حماقت سیاسی است. اگه نمی‌شناسی اونا رو احمقه، اگه می‌شناسه می‌فرماد منافق. خیلی اینا حرفای مهمیه. این خطاب به اونایی بود که تو مدینه بودن، هی به پیغمبر متلک میگفتن به مسلمونا. خب احمقا، با رومیا در افتادین، با مکه در افتادین، با کی در افتادین؟ خب بیان پدرمونو در میارن همه رو، و با همه اینا یواشکی رابطه دارن. حالا ببین قرآن تو آیات بعد باز اینا رو بیشتر افشا میفرماد. آیه 140 آیه بعد، وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ. خداوند این فرمان رو برای شما نازل کرد. این فرمان خداست که چی؟ که اگر میشنوید تو یک جمعی هستید، یک جای جلساتی، کاری تو یک فضای رسانه‌ای، بین افرادی، تو یک میتینگی، یک کلاسی، یک میهمانی، تو یک فضای کنفرانسی، تو هر جا وقتی میشنوید که دارن آیات الهی رو مسخره میکنن و صریح میگن این چرت و پرتا چیه، پیغمبر چیه، نبوت چیه، قیامت چیه، بهشت و جهنم چیه، اگر جایی میشنوید دارن اصول مبانی مکتب شما رو مسخره میکنن، یکفر بها، قبول ندارن، میگن این همه چرنده، و یستهزأ، غیر از اینکه قبول ندارن مسخره میکنن، مسخره میکنن عقاید توحیدی رو، مبانی شما، شعارهای اصلی شما رو. فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم، حق ندارید بنشینید نگاه کنید. اگر مؤمنید نباید نگاه کن بشینی باشو بگه الان مهم نیست بابا، حالا من الان من یه نفر تو این جلسه مثلا الان بین اینا چی بگم، ممکنه مسخرم کنن، تنها بمونم فلان. فرمودن حق نداری سکوت کنی. و میگه حالا نشستیم، حالا که نشستیم، چون اینم یک خصلتیه که همین الان هم نمونهاش زیاده، خود ما هم گاهی گرفتارش میشیم. مثلا میبینیم تو یک فضای قرار میگیریم، میبینیم که دارن مسخره میکنن. مثلا یک کسی نماز میخونه، نمازخونه رو مسخره میکنن اینا. ما هم میشینیم، اینا بی نمازن، نمازخونه مسخره میکنن. این بی حجابه، با حجاب رو مسخره میکنن. عرق خوره، قماربازه، او کسی که ایکاره نیست مسخره میکنن. شما هم بشینی میگه یه چیزی میگه، شما هم هر بخند. قرآن میفرماد حرامه، خط قرمزه، در ایمانت میگه شک کن. معلوم میشه خودت هم خیلی قبول نداری. چطور اگه الان روزه یک کسی بگه شبه تایید نمیکنی، وقتی دارن مسخره میکنن شعارای شما رو، شهدات رو مسخره میکنن، فداکاری ها رو مسخره میکنن، اصول همه رو مسخره میکنن، آیات الهی رو مسخره میکنن، حق، باطل، عدل، ظلم، فلان، این چه تپتا جفنگیات. فرمودن چرا میشینی کنار اینا، چرا میبینی اینا میخندن، تو هم لبخند میزنی که یعنی منم جز شما هم. بابا دیدید بعضی توی جمع قرار میگیرن، به اونا میخوام بگن که من مثل شما هم، بلکه از شما هم من بدترم. یعنی طرف مسخره میکنه مثلا دین رو، این میشینم بیشتر مسخره میکنه که یه وقت به این چیزی نگه، یه وقت منافع این به خطر نیفته، یه وقت به این نگن بابا این امول مرتجعه و این مذهبیه، این انقلابیه، نمیدونم حزب اللهیه، فلانه. نه بابا، ما مثل شما عرق بخورن اشکال نده، بخورن ربا، قمار، فلان، بعد مسائل اجتماعی، خیانت، فلان، ها این مذهبی ها، این ها، این ها، این شهیدا رو مسخره کنه و فلان از حرفا. قرآن میفرماید اگر دیدید در جایی دارن مبانی و اصول و شعارهای اصلی شما رو دارن مسخره میکنن و قبول ندارن، اصلا میگن اینا همه چرنده، یکفر و بها، یعنی اینا همه مزخرفه این حرفا، و مسخره هم میکنن، این متلک میگن، جوک میگن، هر هر میخندن. حالا ممکنه یک فضای فامیلی باشه، دوستانه باشه، ممکنه یک فضای رسانه‌ای و فضای مجازی، یا ممکنه توی جلسه و نشسته مثلا روشنفکری و مذهبی و این حرف هاست، برای که عقب نمونه از جمع بگن این هم این روشنفکر نو اندیشه، حرفای رادیکالتر از اونا بگه، که اینه بگه منم روشنفکرم مثلا، نه من خیلی مذهبی نیستم، از این حرف ها نیستم. برای هم میفهمد که از جاهایی که خودتون رو بشناسید به همدیگر رو، این فرمان نازل شده است، قد نزل علیکم فی الکتاب، در کتاب این فرمان نازل شده است، صادر شده است در قرآن، که چی؟ ان اذا سمعتم، اگر شنیدید دارید میشنوید، آیات الله یکفر بها، آیات الهی رو انکار میکنن، میگن اینا همه دروغ، اینا خرافات، اینا چرنده، و یستهزأ بها، مسخره میشه، متلک میگن، هی جوک دارن میسازن علیه ارزشهای شما، هر هر میخندن، توهین میکنن، فلا تقعدوا معهم، حق ندارید بنشینید کنارشون، سکوت کنید، یا یه چیزی میگن بخندی، یا یه چیزی میگن تو هم همصدا با اونا، که این ما هم جز شمایی، حتی یخوذوا فی حدیث غیره، مگر که موضوع و فضا عوض شه، حرفای دیگه بحث دیگه پیش بیاد. یعنی چی؟ یعنی اگر شما در یک محفلی چه از نوع لاتبازی، چه از نوع روشنفکربازی، چه از نوع مقدسبازی تو یک فضایی قرار گرفتید که دارن مبانی شما رو میزنن، نه این که قبول ندارن، فقط مسخره هم میکنن، باید اعتراض کنید. حداقل اعتراض مدنی، اعتراض مدنی یعنی حداقل یه که بلند شو برو، برو من جز شما نیستم، اگر میتونی که جلوشون باید بیستی، دفاع کنی از حقایق، از حق دفاع کن، اگر فضا آماده نیست یا هست تو ارزش نداری، بلند شو بگو آقا اگه این سب بخواید، حتی فامیلات و رفیقات هم بگو اگه این حرفا اینجوری حرف میزنید من جلسه رو ترک میکنم، برن سر یک موضوع دیگه ای بحث بکنم. یعنی غیرت مکتبی داشته باش، یعنی جوگیر نشو، تابع مد نباش، یعنی حزب باد نباش، یعنی از جوسازی دشمن نترس، یعنی به خاطر حفظ امنیت و آبروی ظاهری و عزت پوشالی خودت سکوت نکن، بی تفاوت نباش. دیگه کمترین کارش اینه که بلند شی بری، اون گروه رو ترک کن و به عنوان اعتراض ترک کن. یعنی حق نداری تایید کنی، یه چیزی بگی، سکوت بکنی که تایید ایناست، ادامه بدی. این نشون میده باید مرزبندی کنی. قرآن داره میفرماد، چون بعضی میگن آقا حالا بذار بگن، خب بذار بگن، یه وقت طرف خودش خصوصی دارن، خودشون با خودشون میگن هر چی میخوام بگم، یه وقت داره فضای جامعه و افکار عمومی رو داره مسموم میکنه. یعنی چی بذار هر چی میگن بگن؟ چون بعضی خیالشون اگه این به معنی محبت و رأفت و مدارا و جذب همه و ایناست، نه، او جذب که شنیدین که قرآن میفرماد تألیف قلوب، شما خدا شما رو خدا به هم قلباتون رو نزدیک کرد، همین قرآنی که میگه حتی مؤلفت قلوبهم، یعنی حتی به بعضی کفار و دشمنانتون اگر کمک مالی بهشون بکنید دلشون نرم میشه. این به عنوان زکات اشکال نداره بدید، یعنی به دشمن، به کافری که شما اگر یه مشکلش رو حل کنی میاد این ور، یا دیگه دشمنی دست از دشمنی برمیداره، قرآن میفرماد بدید، کمک کنید بهش. همین قرآن میفرماد اما اگر نه اونا فقط حتی مسلمان نماهایی نشستن و دارن اصل وحی رو میگن نه وحی نشده به پیغمبر نه خیالات نه با تعبیر روشن فکرانه قیامت که میگن نه معاد بهشت و جهنم اینا نیست اینا منظور مثلا هست فرشته وحی جبرئیل این منظوری چیز دیگه اینو گفتن وقت میدارن تکذیب میگن دروغ اینا همه و مسخره میکنن توحید رو معاد رو نبوت رو عدل رو امامت رو شعاره اصلی نهضت اسلامی رو در دوره خودتون برای مسخره میکنن میفرماد به خاطر منافع خودتون حق ندارید بشینید تو جلسه گوش کنید این خود این نشستن و گوش کردن و سکوت کردن و اعتراض نکردن و جواب ندادن همراهی با ایناست یعنی جوگیر نشید جلوی حرف مفت بیستید و نگید که اگه من این کارو بکنم دشمن پیدا میکنم نونمو میزنن شغلمو میگیرن فلان قرآن میفرماد عزت پیش خداست البته عقل و رعایت مسائل همه رو بکن مصالح و عقل رو بفهم ولی با این اصلا نگاه کن برای که اگه من علی رو بگم اینا منو مسخره میکنن انکم اذن مثلهم این خیلی چیز عجیبیه میفرماد اگه این کارو بکنی وایسی نگاه کنی ور اعتراض یا ترک نکنی تو هم مثل اونایی انکه اذن مثل هم تو که قلبت با اینا نیست عقاید خودت درسته ولی میگه حالا بلش کن بابا من الان به چی اینجا حرف بزنم بعد منم زیر ذره بین بعد دشمن پیدا میکنم بعد دیگه به من لبخنده میزنن امکانات نمیدن ولش کن خدا خودش که هست که فرمود اگر بی تفاوت وایستید میبینید داره این مبانی ارزش ها داره تحریف میشه تحقیر میشه مسخره میشه و به خاطر منافع خودت خفه میشی انک اذن مثل هم تو هم مثل اونایی یعنی مثل کیایی مثل کفاره یعنی تو هم جزو جبهه دشمن شدی بعد میفرمود خب آقا ما که مسلمونیم نماز میخونیم ما که قبول نداریم حرفای اینا رو میفرماد که ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا خداوند در جهنم کافر و منافق رو کنار هم قرار میده یعنی مسلمانانی که حتی ممکن نماز بخونن زیارت میکنن کارا میکنن ولی دلشون با اون بره یا در برابر دشمن موضع نمیگیرن خفقون میگیرن میفرماید منافقید یعنی شما هم قبول ندارید ادا در میارید شما هم مثل اونه بعد میفرماید خداوند کافران را و مسلمان نمایان را در جهنم جمع میکند یعنی سری میگه اینایی که وای مثلا نگاه میکنن که دشمنان مکتب هرچی به دهنشون میاد میگن توهین میکنن تهدید میکنن نا و اینا هیچی نمیگن به خاطر که منافع خودشون اینا با کنار کفارن در دنیا و در آخرت این خیلی خطرناکه واقعا تعبیر عجیبیه این همه آیه ها رو میخونیم توجه نداریم قضیه چیه یکی از شأن نزولاش اینه که میگفتن بعضی از مسلمونا میرفتن گاهی با این احبار آخوندهای یهودی و اینا گعده داشتن جلسه داشتن رفاقت داشتن از قبل وقت اونا تو جلسه گاهی آیات قرآن رو مسخره میکردن اونا مسخره میکردن میخندیدن این هم مسلمون بود بله یعنی مثلا میخواست بگه ما هم مثلا روشن فکریم یا ما خر مقدس نیستیم و اینا هم میخندیدن مسخره میکردن و با اینا نشست و برخاست داشتن یه آیه آمد که شما جبهتون رو انتخاب بکنید اگر اینا درسته چطوری مسخره میکنن میخندید اگر اینا رو درست نمیدانید برای چی بین مسلمان ها میایید نماز میخونید ما این مسائل رو همین الان داریم در مباحث فرهنگی سبک زندگی مباحث معرفتی مباحث سیاسی سبک زندگی کافران رو الگو میگیری سبک زندگی مسلمانانه رو مشغله میکنی اذا سمعتم شما لازم نیست شما هم بگی، همین که میشنوی، یعنی میبینی تو رسانه ها دارن یه حرفو میزنن، در فلان جا یه حرفو میزنن، سمعتون به گوشتون میخوره، فلا تقعدو معهم، باید رابطتون رو باشون قطع کنی، نباید بشینی کنار اینا باشتی نگاه کنی، آقا بذار بگن، نه نباید بذاری بگن، بذار بگن خودشون خسته میشن، نه. اینم که بعضیا میگن که هر کس هر چی از اول میگه، میگن الباطن یموت به ترک ذکره، میگن حرف مفر رو بهش نپرداز، اگر جواب بدی هی این گرمتر میشه، هیچی نگو، خودش فراموش میشه، میمیره، خودش خشک میشه، میفته. این در مورد بعضی مسائل در یک حدی، در بعضی شرایط، نه کلا. طرف آمده زیر تا بالا تا پایین همه چیز رو تحریف میکنه، مسخره میکنه، زیر سوال میبره، آقا باطل ببینش، هیچی نگو، جواب شنده، خودش فراموش میشه، میمیره. نه، فراموش نمیشه، گسترش پیدا میکنه. اون موردی که میگن نگو، یه جایی که یه باطل، یه حرف مفتی، یه حرف غلطی رو زدن، این حرف ضعیفه، نفوذی نداره. اگه تو خیلی بهش بپردازی، بله، بیشتر شنونده تازه پیدا میکنه. یعنی این گند رو باد نزن. حالا به تعبیر چیز میگن چاه دستشویی رو هم نزن، بوی گندش بیشتر بلند میشه. بو یک چیزیه که اونجا، اما وقتی یک چیزی آمده داره تو فضای افکار عمومی داره جمع میسازه، جریان سازی میکنه، روحیه مردم رو خراب میکنه، مردم رو مایوس میکنه، به شک میندازه که بعد جواب ندی، وای میسی نگاه میکنی، میگی آمدش کن، جوابش نده، نه باید جواب بدی. میگه معدب اول، میگه آقا این حرف غلطه به این دلیل. اصلا امام حکم سلمان رشدی رو برای چی اعلام کرد؟ شروع کرده به اسم داستان پیغمبر و اهل بیت پیغمبر و اصحاب پیغمبر و خانواده پیغمبر رو مسخره میکنه و کثیف‌ترین تعابیر. این کار فرهنگی نیست که آقا جواب کتاب کتابه. این کتاب نیست. این فحشنامه و اهانت و تحقیره. کتاب بله بمیشه هزار تا کتاب جواب بدیم. جواب قلم قلمه. جواب شمشیر شمشیره. اما قلمی که شمشیره یعنی کار فرهنگی نکرده. واسه داره فوش میده. توهین میکنه. این شمشیر قلم نماست دیگه. تو جواب تو همینه. بحث جواب منطق منطقه. جواب خیانت خشونت متقابله. که جلو تو بگیرن. این فرق شک فرهنگی با اون ارتدادی که تو فقه میگن. ارتداد به معنی هر نوع شک و انکار و حتی هر نوع کفری که منشأش جهله یا جبره یا چیه نیست. ارتداد یه جور توطئه است، اونو گفتم. والا به اون معنای عامش که خب خیلی ها میشن مرتد، خود ما هم شاید بشیم. این پس یک مسئله. این جواب اونایی که میگن آقا به اسم آزادی بیان، به اسم سعی صدر، به اسم ظرفیتت بالا باشه، حالا میگه آقا بذار حالا هر کی هر چی گفت گفت، بله اگه منطقی حرف میزنه بگه، جواب منطقی، بیا مناظره مباحثه. اما وقتی مسخره میکنه، توهین میکنه، یستهزأ بها، جفسازی و فریب افکار عمومیه، باید اعتراض کنی. اینجا یکی از جایی که قرآن میفرماد که معلوم میشه که دین دارید، ایمان دارید یا ندارید، یعنی تغییر دارید ایجاد میشه، موضع میگیری یا ولش میکنی برای که نونشو بخوری. یک نکته دیگه هم اینجا اینه که اگر تونستید توی فضای فرهنگی، رسانه‌ای، سیاسی کار فعالی بکنید، جلوشون بایستید، افشا کنید، جوابشو بده، بکن. اگر نمیتونی، یعنی میگه آقا من سوادشو ندارم، من توانشو ندارم، تخصصشو ندارم، من میخوام ولی نمیتونم، نمیدونم چی بگم، میفهمم؟ خب ترک کن، اعتراض منفی، این کاری که میتونی بکنی، اخم کن، بلند شو به امان اعتراض، ترک کن، برسون یه جوری که من با شما نیستم، ما با شما نیستیم، ما قبول نداریم حرفتون رو. این رو باید برسونی. موضع بگیر، گاردتو ببند. این اسمش سعی صدر و خوش اخلاقی و مدارا و آقا میخوایم همه رو جذب کنیم. او الان او داره تو رو جذب میکنه، نه تو او رو جذب بکن، یعنی او بیاد این طرف. تو وقتی که سکوت و همراهی میکنی یعنی او تو رو جذب کرده، تو رفتی او هم. چون بعضی میگن ما بخوایم همه دشمن رو تبدیل کنیم به دوست. دشمن چی رو تبدیل بکنی به دوست کی؟ چی؟ دشمن حق رو تبدیل کنی به دوست خودت، این که معنیشه که تو رفتی او هم. اما دشمن حق را تبدیل کنی به دوست حق، این درسته. آها ببینید، من از وقتی که این حرفا رو میزنم همینایی که مخالف بودنم الان منو قبول دارم. این دو جوره، یه وقت هست که تو داری حرفای اونا رو میزنی، تو رفتی زیر بار او، تو داری تو زمین او بازی میکنی. معلومه که تا حالا فوشت میدادن، دیگه الان فوشت نمیدن، ازت تعریف هم میکنن، برای که تو رفتی داری به اونا حمایت میکنی. امام گفت هر وقتی دین دشمن داره ازتون تعریف میکنه به خودتون شک کنه. هر وقت میبینی آمریکا کی دارن از شما تعریف میکنن، بدونید یه غلطی کردید. پس او چیه که میگن جذب کنید؟ او اینه که بابا طرف مخالف جز جبهه مخالف بوده، او رو بیار تو جبهه حق. ای بله، ای درسته. نه ای که او رو طرفدار حق نباشه، هنوز طرفدار باطله، ولی طرفدار تو هم شده، معنیشه که تو رفتی بین اونا، تو داری به او کمک میکنی. این تفصیل این دوتا جریانه. همین الان هم این مسائل هست.